بسم الله الرحمن الرحیم.
یه بحثی رو مطرح کردیم، پرونده رو باز کردیم و اون بحث عبارت بود از توضیح رساله حقوق. راجع به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بحث کردیم. امام سجاد علیه السلام یک رساله ای دارن، فرمایشی دارن، حدیثی دارن، گفتاری دارن که معروف به رساله حقوق شده. 50 بند در حقوق اشخاص مختلف بر انسان بحث کردن: حق خدا، حق خودم، حق برادرم، حق مادرم، حق نمازم، حق روزم و همچنین 13 حق از حقوق رساله حقوق حق صدقه بود. امام سجاد فرمود حق صدقه این است که بدانی که صدقه ذخیره توست در نزد خدا و امانتی است که احتیاج به شاهد گرفتن ندارد. اگر اینو فهمیدی، سعی میکنی امانت را پنهانی بگذاری پیش خدا، و پنهانی بگذاری بهتر از این است که آشکارا. و باید بدانی که حق صدقت این است که صدقه دفع بلا و مرض میکنه در دنیا و آتش جهنم را از تو در آخرت دور میکنه. این فرمایش امام سجاد علیه السلام بود. ما در شبهای گذشته این مباحث را در صدقه مطرح کردیم. شاید تعجب بکنید که چرا در صدقه اینقدر مباحث. مباحث بیشتر از اینه، احادیث بیشتر از اینه، منتها من گلچین کردم، انتخاب کردم، برگزیدم یه سری مباحثی رو. مباحثی که مطرح کردیم معنای صدقه بود که از صدق می اومد و صدق به معنای نیرو و قوت و حق بودنه. بعد آثار صدقه رو گفتیم، صدقه چی کار میکنه و صدقه در سر و بهترین صدقه، صدقه پنهانی است و صدقه از ندار است. اینا رو گفتیم. بحث کردیم که صدقه یا صدقه مالی است یا صدقه غیر مالی. اینا رو عرض کردیم. یک حدیث دیگه هم داریم. ما بحث کردیم که بهترین صدقه مالی صدقه است که انسان وقتی حالش خوبه و حرص داره و زنده هست صدقه بده. نذاره موقعی که نفس به اینجا رسید بگه این مال فلانی، اون مال فلانی، اون مال فلانی. آخرین حدیث که خوندیم این بود. حالا یه حدیث دیگه در این زمینه عرض میکنم. بهترین صدقه غیر مالی، جلد 76 بهار، صفحه 44، حدیث 5. پیغمبر فرمود افضل الصدقه. گفتیم ما داریم چی بحث میکنیم؟ بهترین صدقه، صدقه مالی، بهترین صدقه در سر رو، در پنهان و از کسی که نداره. و حالا افضل صدقه غیر مالی رو میگیم. بهترین صدقه غیر مالی چیه؟ افضل صدقه، صدقه تو لسان. بهترین صدقه غیر مالی صدقه زبانه. صدقه زبان دیگه چیه؟ قیل یا رسول الله و ما صدقه اللسان. صدقه زبان چیه؟ یعنی به وسیله زبان شما صدقه میدید، با زبونتون صدقه میدید. صدقه زبان دیگه چیه یا رسول الله؟ فرمود قال الشفاعه، وساطت میکنید. وساطت با زبان. تفک بها الاسیر، میری یک کسی رو که اسیر شده، زندانی شده، از زندان آزاد میکنی با صحبت. این بهترین صدقه غیر مالی است. تفک بها الاسیر، آزاد میکنی یه دربندی را. یه کسی از نظر مالی زندان افتاده، از نظر جرمی زندان افتاده، خطایی زندان افتاده، میری صحبت میکنی، آزادش میکنی. این بهترین صدقه غیر مالی است که صدقه زبانه. و تحقن بها الدم. میبینی که دو نفر هستن که با هم اختلافشون شده، یا دو تا فامیل با هم اختلافشون شده، هر دو داشمشتی هن، بزن بهادر هن، برای هم دیگه شاخشونه میکشن، قدار و سپر بستن، ممکنه خون را بیفته. داستان اون کاشونی ها رو که شنیدین؟ کاشونی ها خیلی معمولا شجاعن معروفه دیگه. کاشونی نداریم که اینجا. میگه که یه کاشونی رفته بود توی آذربایجان ما، تو تبریز ما، و روز مثلا پنجشنبه بود و میخواست زودتر جلسه تفسیر حاج آقای حسینی برسه، رفت افطار یه کبابی، رفت کبابی و عرض کنم که طرف گفت تزل، این خلاصه هیچی نگفت، غذاشو خورد و سریع اومد و سوار شد و رفت کاشون و رفت بالا پشتمون رو کرد به تبریز، گفت تزل پدرت مادرت جرد آبایت. خانمش از پایین داد زد که یواش میخوای خورا بندازی. اینا اینجوری هستن، خیلی چیزن. حالا دیده که این کاشونیه میخواد خورا بندازه، میره با تزل صحبت میکنه، با کاشونی صحبت میکنه، اینها رو با هم دیگه دوست و صمیمی قرار میده. تحقن و بها ادم، جلوی خونریزی رو میگیره. این بهترین صدقه زبونه، یعنی آدم یه کاری بکنه که جلوی خونریزی رو بگیره. خیلی دعواها و اختلافات و مرافعات هست که اگر یک کسی اهل خیری پیدا بشه وساطت بکنه اختلافات حل میشه. و تجر رو به حل معروف الی اخیک، اینا چون همش نکته های اخلاقی اجتماعی داره لذا توضیح میدم. سومین صدقه این است که به وسیله زبان خوبی رو پست میکنی برای دوستت، برای برادر مؤمنت، میکشی خوبی رو میبری براش، جذب میکنی، جذب خیر میکنی. چجوری؟ یه کسی تازه وارد بازار شده، سرمایه چندونی نداره، بهشم اطمینان ندارم، به 4 تا کاسب معتبر، کارخونه دار معتبر، تولید کننده معتبر می سپاری و صحبت میکنه که بهش جنس بدن. و تجربه ها المعروفه الاخیک، این باعث میشه که خوبی برای برادرت، برادر دینی جذب بشه. این صدقه زبانه، خیلی ارزش داره. را میفته، از تو چیزی کم نمیشه ولی اونم را میفته. این بهترین صدقه است. پس صدقه غیر مالی صدقه زبانه، یکی باعث آزاد شدن در بند، یکی باعث جلوگیری از خونریزی، یکی باعث رسیدن خیر به کسی، و تدفع بها الکریهه. یه جلسه افطاری شب جمعه، شب جمعه اول ماه مبارک رمضان، در یه مجلسی یه مرتبه پشت سر یه جوانی که حالا شارلاتان هم نیست، میخواد واقعا کاسبی سالم بکنه، یه چند تا چکاش یه خود اونوریم ور شده، داره بر میگرده، اتفاقا سر سفره مهمونی چند نفر از تاجرها هستن، با هم دیگه صحبت میکنن، چکی تو برگشت؟ آره چکی منم. اه مال منم که برگشت. کیو میگی؟ اونو میگی؟ باید که فلانی امضا کرده اونم برگشت. میگه آقا یه خود دست نگه داریم، یه ماه فرجه بدیم برای تو، 500 تومن روی خود فرجه بدیم مهم نیست، اما اون 10 تا 500 تومن داره میشه 5 میلیون تومن. و تدفع بها الکریهه، ورشکستگی را که کریه است، بعد دیگه ناراحتی داره، ازش بر میداری با زبان. خیلی مهمه ها، این چقدر فرق میکنه با این که بله بله این کارو بکنین، بزن اول بفهمه، گربه رو دم هجله بکشین، پدرش هم در بیارین، اصلا زندانش کنین، جلب براش بگین، اجرا بذارین. این صدقه زبانه. یه صلوات بفرمه. یه صدقه غیر مالی که فوق‌العاده است، این رو از کتاب اهل تسنن نوشتم، کنز الامال جلد 6 صفحه 421 حدیث 16357. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، افضل الصدقه، یکی از بهترین صدقه های غیر مالی، ان یتعلم المرء المسلم علما، این است که انسان مسلمان یه دانشی یاد بگیره. حالا که اومدی اینجا خوب گوش کن، منظم بیا، سر ساعت یه چیزی یاد بگیری، این فرصت ها دیگه برات پیش نمیاد. بعضی وقتا یه دوستانی من مثلا از شهرستان میان اینجا، یه سال تهرانن، دو سال تهرانن، دوره سربازی هن، دوره آموزش هن، یه دوره ای، یا میره مشهد، میگم آقا جون این فرصتهای طلایی رو قدر بدون، استفاده کن، دیگه دست نمیاد، اون دوستانی که باشون بری قهوه خونه بشینی نمیدونم قصه حسین کرد بگی همیشه هست و همه جا هست، هر وقتم بخوای پیدا میشه. ولی اینجور مجالس اینجور فرصت ها پیدا نمیشه. بهترین صدقه این است که یه مردی علم و دانشی رو یاد بگیره. خیلی عجیبه. یعنی این که شما نشستید اینجا یه دونه حدیث از رسول خدا یاد بگیرین صدقه است. نیت کن خدایا میرم مجلس تفسیر یه دونه حدیث یاد میگیرم حالا تا عملش هم هیچی، این رو صدقه قرار میدم برای سلامتی بچه ها. میشه اینو صدقه قرار میدم برای سلامتی امام زمانم، صدقه قرار میدم برای روح پدر و مادرم. افضل الصدقه، بهترین صدقه این است که یک انسان مسلمان دانشی را یاد بگیره. تا همینجا تمام؟ نه. ثم یعلمه اخاه المسلم، اون یک کلمه رو به برادر مسلمانش یاد بده. لذا من توصیه میکنم به شما، یکی از کارهایی که در ماه مبارک رمضان انشالله انجام میدید اینه که شب اومدی یه جمله یاد گرفتی، یه حدیث یاد گرفتی، یه جمله یاد گرفتی، اینایی که یاد گرفتی سعی کن فردا تو محل کار، سحر تو منزل به خانوادت بگو یاد بده. چون خیلی وقتا میشه منی که اهل عمل نیستم یه حدیث رو میخونم، دیگری که از من میشنوه با اینکه من اهل عمل نیستم اون عمل میکنه و ثواب بیشتری میبره. پس اگر ما این کارو کردیم که جمله رو یاد گرفتیم و بعد به دیگری یاد دادیم، این چیه؟ افضل الصدقه است. یکی از بهترین صدقات اینه که انسان جمله ای رو یاد بگیره و به دیگران یاد بده. همین صدقه زبان که امشب یاد گرفتیم، سه چیز امشب سحر سر سفره سحر به افراد خانواده بگیم، فردا مثلا مهمون داریم بگیم، سر سفره افطار فرد. شما نگاه کنید اینکه نشر علوم اهل بیت پیدا بشه از همین راه پیدا میشه دیگه. فردا شب نوع آقایون مهمونن یا مهمون دارن، شب شنبه است، خیلی از مهمونی یا افطاری الحمدلله ان شاء الله خدا زیاد کنه. نمیتونی تو مجلس بگی به بغل دستیت بگو، و تازه میتونی بگی آیه صلوات بفرستم من میخوام سر سفره دعا کنم، به عنوان مقدمه دعا این صدقه رو این به اصطلاح حدیث رو بگیم. حالا این یکی دو تا حدیث هم عرض میکنم بعد میریم به فصل های دیگر صدقه. و سؤال النبی صلی الله علیه و آله، سوال شد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ان ای صدقه افضل، کدوم صدقه بهتره؟ فقال الا ذرهم الکاشح، از اون لغت هاست که کم به کار میره در لغات در اصل روایات، الا ذرهم الکاشح. بهترین صدقه اینه به فقرای این صدقه مالیه، به فقرای صدقه بدی، فامیل داره ها ولی باش دشمنه، برادر داره 16 سال باش قهره، عمو داره باش 10 سال رفت آمد نمیکنه، دایی و خاله داره باش قطع ارتباط کردن. الا ذرهم الکاشح، کاشح با هی حسینی، ذرهم الکاشح یعنی کسی که دارای فامیل های دشمن عدو مبغض هست، به اینا صدقه بدید. برای اینکه فامیل داره ولی سال به سال در خونهشو باز نمیکنه، یه زنگ نمیزنه، یه احوال نمیپرسه، همه باش دشمنن، حالا به هر دلیل من نمیدونم، روایتم نگفته به چه دلیل. بهترین صدقه این است به کسانی صدقه بدی که ذر رحم الکاشه هست، یعنی دارای فامیل هایی که باهاش سر جنگ دارن. حدیث بعد بهار 96، قال الصادق علیه السلام، الله اکبر، چی نگفتن به ما و ما چی میدونیم از دینمون و چقدر عمل میکنیم. همه نکات ظریف روحی رو گفتن، همین یه جمله رو سه تا کلمه است، چهار تا کلمه است، توی کتاب های روانشناسی کردن 500 صفحه. فقط به اصطلاح اشکال این اینه که اسمش امام صادق داره، اونا دکتر فلان، مهندس فلان، نمیدونم فوق تخصص فلان. در یه جمله یک کتاب، یک کتاب روانکاوی و روانشناسی نوشته. ببین چقدر مردم را شناخته، علم دقیق مردم شناسی، جامعه شناسی، روان مردم را. قال الصادق علیه السلام افضل الصدقه ابراد الكبد الحری افضل الصدقه، ابراد الكبد الحری. کبد حری یعنی کسی که جیگرش داره آتش میگیره میسوزه. خیلی ما اینجوری برخورد میکنیم، میبینیم که کلا سرش گذاشتن، بهش ظلم کردن، بهش بدی کردن، مالشو خوردن، حقشو خوردن، آبروشو برباد دادن، میبینیم جیگرش داره آتش میگیره. الکبد الحری، بهترین صدقه اینه که این جیگر آتش گرفته رو سرد کنی. خیلی فرق میکنه. بشین آقا، بشین یه خود گوش کن، یه خود با هم صحبت کن. میخوایم پاشیم بریم تو پارک با هم قدم بزنیم، با هم بریم تا قم و برگردیم. افضل الصدقه ابراد، ابراد یعنی سرد کردن، برد، براد، به یخچال و فریز میگن براده، بارد یعنی سرد. بهترین صدقه خنک کردن جیگر سوخته است، ابراد الکبد الحری. حری هم از حرارت میاد، یعنی سوخته. یه کسی که خیلی ناراحته، از زنش ناراحته، از شوهرش ناراحته، از بچه‌اش ناراحته، از نمیدونم فامیلش ناراحته، از مردم ناراحته، از کسبش سوخته، میسوزه. گاهی دیدین کسانی آتیش میگیرن، عصبانیان، بالا میره پایین میره. بهترین صدقه اینه که اینو یه خود خنکش کن با زبون. ما چیکار میکنیم معمولا؟ تا یه کسی اینجوری بیاد میگه چشمت کور، دندت نرم، بهت نگفتم این نتیجه اعمال خودت؟ بابا دیگه گذشته، حالا این داره میسوزه، بهش برس. این بهترین صدقه است. آخرین روایت در افضل صدقه، افضل الصدقه، این از پیغمبر اکرمه، افضل الصدقه فی رمضان، یعنی 11 ماه شما صدقه میدید و رمضان صدقه میدید. بالاترین صدقه، صدقه در ماه مبارک رمضان. یکی از توصیه هایی که کردیم، 10 تا توصیه کردیم، اینی که در ماه مبارک رمضان صدقه زیاد داشته باشیم. افضل الصدقه فی رمضان. یه صلوات بفرمایید. یکی از ابواب بحث صدقه، صدقه به رحمه، زی رحم، یعنی فامیلا. حالا ببینید فامیلا، حالا ما فکر میکنیم که نوه خاله، نوه عمه، کی؟ یکی از بهترین راه های صدقه، صدقه به ارحامه. بهار 96 صفحه 147 حدیث 24، امام حسین علیه السلام، روایت از امام حسین علیه السلام زیاد نیست، اونم از پیغمبر. عن الحسین ابن علی علیه السلام قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفت شنیدم از پیغمبر که یقول، راجب صدقه می فرمود که ابدع بمن تعول، صدقه رو با کسانی که عیالت هستن شروع کن. عیال، ایال به معنای زن نیست یا بچه نیست، ایال یعنی کسانی که تحت تکفل انسان هستن. ابدع بمن تعول، شروع کن صدقه رو از کسانی که ایال تو هستن و تحت تکفل، حالا یا واجب یا غیر واجب تو هستن، نزدیکان تو هستن. کیا هستن یا رسول الله؟ فرمود امک و اباک و اختک و اخاک. خیلی نظم فرمایش پیغمبر جالبه. اول از خانما شروع میکنه، در 2 جا اول خانما هستن بعد آقایون، یعنی این که اروپایی همه جا میگن ladies and gentlemen، ladies first، اول خانما. این اول خانما در 2 جاست، یکی در مسئله ازدواج، اجازه با اوناست. زن است که میگه که انکحت و زوجت و متعت، و مرده که میگه قبول میکنم. اول مرد میره خواستگاری، ولی زنه که میگه من خودم رو به همسری تو درآوردم، اجازه با اونه. همه عالم جمع بشن، زن راضی نباشه، عقد باطله. اینجا لیدیز فرسته. یکی هم در عاطفه و محبت، در عاطفه و محبت اول مادر بد پدره، اول خواهر بد برادر. اینجا هم پیغمبر همینجوری فرموده. ببین چقدر نظم جالبی. پیغمبر فرمود ابدع به من تعول. وقتی صدقه میخوای بدی، نیکی میخوای بکنی، پولی میخواد خرج بکنی، هدیه میخوای بدی، اول با ایالت، از ایالت شروع کن. امک مادر، اباک پدر، اختک خواهر و اخاک برادر، ثم ادناک فادناک. سپس هرچی نزدیکتر باشی بهتره. طبقه طبقه شروع کن. یعنی فرض کنید که شما 10 تا کادویی دارید، میخواد به 10 طبقه از فامیلا بدید. اول مادر، پدر، برادر، خواهر، بعد بعدیها بچه های اونا، بعد عمه و خاله و دایی و طبقاتی که هستن. هر چقدر از نظر ارحام نزدیکتر باشن افضل است. لا صدقه و ذو رحم محتاج. حضرت دنبالش فرمود اگر شما یه ارحامی داشته باشی که احتیاج داره ببری صدقه رو به کسی دیگه بدی، این صدقه قبول نیست. لا صدقه و ذو رحم محتاج. اگه ذو رحمی داشته باشی که محتاج باشه، صدقه فایده نداره. اینجا یه مسئله شرعی براتون عرض کنم. این مسئله رو در مسئله زکات یادمه، در مسئله فطره یادمه، اما در مسئله خمس و بقیه حقوق مالی یادم نیست. ولی به احتمال 90% اینجوریست. میفرماین اگر در شهر خودت فقیر بود، زکات رو نمیتونی به شهر دیگه ببری. اگر بردی تلف شد، زامنی. اینکه در شهر خودت هست. زکات فطره رو اگر در شهر خودت فقیر هست، جای دیگه نمیتونی ببری. وجوهات مالی را تا در شهر خودت هست، اون وقت اونایی که در شهر خودت هستن اول مقدم ارهامن، فقرای ارهامن، اول باید به ارهام بدی بعد به دیگران بدی. لا صدقت و ذو رحم محتاجون. صدقه ای نیست در حالتی که در صورتی که شما ارهامی دادید که احتیاج دارن. فصل بعد صدقت و سر. البته دیشب راجع به افضل الصدقه من یک کمی صحبت کردم و عرایضی رو تقدیم کردم که صدقه پنهانی بهتره، ولی این آیه و روایت خیلی شیرین و دلنشینه و جالبه. ببینید آقایون، خدا چند چیز از ما میخواد. یکی میخواد ما مردم با هم خوب باشیم، همه با مهرت، با مهر، با محبت. یعنی ما بشیم متخلق به اخلاق خدا. تخلق به اخلاق الله، عبودیت همینه دیگه. یکی از معانی که برای عبودیت میکنن دانشمندان اینه که انسان متخلق به اخلاق الله بشه. یکی از اخلاقهای خدا مهر عمومی است. قهر خدا عمومی نیست ولی مهرش عمومیه. غیر از اینه مهر خدا عمومی است ولی قهرش خصوصی است. و اگرم قهری داره، قهرش در راه ادامه مهرشه. یعنی یکی از ساحلها و امواج ادامه دامنه دریای مهر قهره. چرا خدا قهر میکنه؟ به خاطر اینکه یه عده جلوی مهر رو میگیرن. برای اینکه مهر فراگیر بشه و محبت فراگیر بشه، خدا قهر میکنه. برو کنار. این برو کنار قهر خداست. برو کنار، بذار مهر من ادامه پیدا کنه، این میشه قهر خدا. اصلا جهنم عمومی نیست، بهشت عمومی است. صلح عمومی است، جنگ خصوصی است. جنگ به خاطر ادامه دادن صلح. یکی کسی میخواد صلح رو دوام بده، یکی کسی مزاحم میشه میگه برو کنار بذار صلح ادامه پیدا کنه. یعنی اصل در دین صلح، اصل در دین مهره، اصل در دین روشنایی است، اصل در دین سلامتی است. اینجوریه. اصل در دین این است که ما باید با همه چیکار کنیم؟ مهر داشته باشیم. نکته دوم و اصل دوم، این اصل دوم یادت نره، حفظ حیثیت و آبروی مردم. در اسلام سه چیز با هم هموزنن، یعنی مساویان در وزن. اینا رو با ترازوهای دیجیتال، کامپیوتری، هر چی شما میخواییم بدین، دقیق دقیق تا یک چندم هزارم گرم هم کشیدن. چی با هم مساویه؟ خون، آبرو، مال. و حتی بعضی جاها آبرو، خون، مال. یعنی به همون اندازه که کسی که خون کسی را بریزه مقصره، کسی که آبروی کسی را بریزه. برای حفظ آبروی مردم به ما میگن که اگه کسی گناه کرد دم نزن، اگه کسی اشتباه کرد نقل نکن، غیبت نکن. برای چیه؟ برای اینکه آبروی مردم حفظ بشه. غیبت گفتن حرفای واقعی است، ولی میگه نگو، آبروشو نریز. اینم دوتا. سوم، انسان باید عادت کنه وسعت نظر داشته باشه. این رو نکته جالبیه براتون، با یه صلوات عرض میکنم. کسی که تنگ نظره، کسی که گشاده نظره یا سینه گشاده داره، ظرفیت داره. تو فارسی میگن ظرفیت. مثلا یه کسی که ظرفیت داره الان یه چک بانکی رمزدار تضمینی 100 میلیون تومان گذاشته تو جیبش، چون ظرفیت داره، انگار نه انگار نشسته اینجا خیلی آروم. ولی من که تا حالا اصلا 100 میلیون رو ندیدم، رقم 100 میلیون رو ندیدم. اگه یه چکی داشته باشم به من گفتم مواظب باش بغل دستیات بازاریم بعید نیست که خلاصه یه کاری بکنن، نه خیلی مواظبم. اگه کسی روانشناس باشه از رنگ دادن و رنگ گرفتن من میفهمه که من چک تو جیبمه، طلا تو جیبمه، چرا ظرفیت ندارم. در مورد خودم میگم، بارها شده که یه مجالسی بوده، علمای دانشمندانی بودن، یه کسی ناشناسی بوده نشسته، بحث علمی شده، دیدیم این آقا هیچی نمیگه. از وقت طرف خیال کرده، ما خیال کردیم که این هیچی بلد نیست. بعد گفتم حضرت آقا حاج آقا شما هم نظرتون رو بفرمایید. شروع کرده صحبت کردن، همه رو خلاصه کرده تو قیف از نظر بحث. ولی چون خیلی دانشمنده و سعه صدر داره هیچی نمیگه، نشسته. ولی من طلبه‌ای که دیروز رفتم فهمیدم که زید فاعله، نمیدونم امر مفعول، ضرب زیدون امرن، فاعل مفعول رو تازه اشتم تشخیص دادم، به مجرد این که بحث میشه میگم آره منم کتابشو دارم، منم بحثو خوندم. حالا چجوری؟ چون ظرفیت نگهداری ندارم. اینو میفهمید؟ یکی از اصول بندگی خدا اینه که خدا میخواد ما ظرفیتمون زیاد باشه. ظرفیت زیاد یعنی کارایی که میکنی، کارای عبادی و به خصوص صدقه، پنهانی. مثال میزنم، خداوند توفیق داد به شما بر من منزل بخری، بر من لباس بخری، منو بفرستی دانشگاه، منو بفرستی مدرسه، من شدم یه تاجر درجه اول، توی مجلسی نشستن منم هستم، میگن ماشاءالله فلانی چه تحصیلاتی کرده، چه علمی یاد گرفته، چه خونه خریده، چه زندگی درست کرده، باری کلا چقدر خوبه، خدا پدرشو بیامرزه، لابد پدرش بهش داده. شما نشستی اونجا، نه خیر، این بچه یتیم بود، از پشت کوه قافلان کوه من آوردمش، آدمش کردم، شما نمیدونین چی بود، من آدمش کردم آوردم اینجا، حالا داره منبر میره. اگر تونستی اینا رو نگی و ظرفیت داشتی، این ظرفیت، این اصل سومه. از این جهت نوع ما کم میاریم، نوع ما، یعنی ماها ظرفیتمون کمه، نمیتونیم تحمل کنیم، نمیتونیم نگیم، نمیتونیم ابراز نکنیم. خدا رحمتش کنه، یه مردی بود، شاید بعضی از مردانی که اینجا هستن سنی ازشون گذشته و تو کارهای خیر و اینها هستن، تو صندوقهای به خصوص قرض الحسنه به اصطلاح زنجیره‌ای در کشور فعالیت دارن، میشناسن، اسمشو نمیبرم. یه مردی بود 40 سالش نشد از دنیا رفت. این یه چیز عجیب غریب بود. نوع کسانی که ازدواج میکردن در اون موقعی که از هر 1000 نفر دوستان ما یکی ماشین نداشت، ماشین داشت. برای من جالب بود، هر طلبه ای از رفقای طلبه ها عروسی میکرد، این ماشینشو شب عروسی میرسوند. اصلا اون نمیدونست این از کجا اومد، از آسمون اومد، میگفت ماشین در اختیارشون. به نوع خانواده ها کمک کرده بود، خانواده ها نمیدونستن، سالها بعد فهمیدن که این کمک مال حاج مهدیه. خیلی مهمه ظرفیت داشته باش. چرا من این بحثا رو اینقدر میشکافم؟ در اینکه راه عبودیت و بندگی اصول داره، ارکان داره. شما هم جوان هستید، هم دختران هم پسران. اگر آدم ظرفیت داشته باشه خیلی حرفه. برای پیدا کردن ظرفیت یکی از راه‌های مهمش صدقه و سره. اگه تونستی یه کسی رو کاسب کنی، بلندش کنی تو بازار، سرمایه بهش بدی، راه بندازی، کارش انجام بدی، کسی نفهمه، به کسی نگی، حتی به خانوادت هم نگی. حالا روایتش رو میخونم ببینید چقدر پنهانی. خدا بهت شرح صدر میده. این ظرفیتی که میگم خیلی صفت بارزیست. چند جا خدا به پیغمبرش منت میذاره در قرآن، یکیش راجع به ظرفیته. این آیه است، این سوره است. الم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو ظرفیت ندادیم، شرح صدر ندادیم؟ شرح صدر یعنی چی؟ پیغمبر اشرف المخلوقات عربه میاد پیشش میخوابه، پاهاشو میذاره به دیوار تو مسجد ادرار میکنه، پیغمبر خودشو نگه میداره. خیلی حرفه، ظرفیته. یه کاری کن ظرفیت داشته باش. وقت اگه ظرفیت داشته باشی خیلی جا به درد میخوره، یعنی یه کار کلیدیست. حالا ببینید پیغمبر چقدر، خداوند اول در بسل قرآن کریم بعدم در تفسیرش پیغمبر، آیه 270 سوره بقره، ان تبدو الصدقات فنعم ماهیه، اگر صدقات رو علنی بدید خیلی خوبه، کار بدی نیست، صدقه علنی هم خوبه. ان تبدو الصدقات فنعم ماهیه، نعمه یعنی نعم ماهیه، یعنی خوب صدقه ایست، صدقه ای که در آشکار میدید. و این تخفوها، اما اگه مخفیش کردید و تعطوها الفقرا، به فقرا دادید، یواشکی دادید، حفظ آبرو کردید و ظرفیت داشتید، فهو خیر لکم، بهتره برای شما. اون برای شما خیلی خوب چیزیه، اما این برای شما بهتره. یه کاری دیگه هم میکنه، و یکفر عنکم سیئاتکم، همون گونه که شما پنهان میدید میپوشونید رو صدقه رو، در مقابلش خدا گناهان شما را میپوشونه. یکفر و کفاره، کافر یعنی پوشاننده، کفر یعنی پوشیدن. به کافر میگن کافر برای اینکه خداشناسی فطری خودش رو میپوشونه، به کفاره میگن کفاره برای اینکه شما کفاره ماه رمضان رو که بدید گناه میپوشه. و یکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما به فقرا یواشکی صدقه دادید، خداوند در مقابل این، همونطوری که شما صدقه رو پوشوندید و آبروی طرف رو پوشوندید، خدا هم گناهان شما رو میپوشونه. این آیه کریمه، کدوم سوره بود؟ بقره، آیه 270. اما حدیث بهار 96 صفحه 177 حدیث شماره 5. این که شماره ها رو میگم برای اینکه اونایی که مینویسن، اونایی که ضبط میشه بعدن میخوان مراجعه کنن باشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سبعتون فی ظل عرش الله عز و جل یوم لا ظل الا ظله، هفت نفر هستن، هفت گروه هستن که زیر سایه عرش خدا هستن اون روز قیامتی که هیچ سایه ای جز سایه عرش خدا نیست، جز سایه لطف خدا نیست، اینا تو سایه هستن. آفتاب شدید قیامت اونها رو ناراحت نمی کنه و اذیت نمی کنه. هفت گروه هن. یه گروهشون اینه، و رجلون یتصدق به یمینه فاخفاه عن شماله، مردیست، این منظور از مرد نه جنس مرد، یعنی کسیست، شخصیست، زنم باشه، با دست راست صدقه میده دست چپش نمیفهمه. اینو چرا گفته پیغمبر؟ یعنی میخواد بگه اونقدر صدقه باید پنهانی باشه که وقتی دست راستت میده دست چپ نفهمه، یعنی خودت از خودت پنهان کنی تا چه برسه به همسایت، تا چه برسه به رفیقت، تا چه برسه به برادرت، تا چه برسه به همسایت، به شریکت، به رفیقت، شاگردت، استادت و همچین. در همین زمینه از بهار 46 جلد 46 حدیثی دارم، صفحه 89 حدیث شماره 77. همه اینا رو نوشتم که برای شما بخونم، برای اینکه احادیث نابه و معلوم نیست شما حالا حالا ها این احادیث رو بشنوید. ان ابی جعفر علیه السلام، ابی جعفر کیه؟ امام باقر، ابو جعفر، ابو یعنی پدر، پدر امام جعفر صادق میشه امام باقر علیه السلام. ان ابی جعفر علیه السلام انه کان یخرج فی لیلت ظلما، امام باقر در مدینه اینجوری بودن، شبای خیلی تاریک، اون وقت هم که پروژکتورها اینها نبودن که، در شبهای تاریک از خانه بیرون می اومد، فیحمل الجراب علا زهره، خرجین رو، اون دستمال رو، همبون رو بر پشتشون حمل می کردن، توش نوم می زاشتن، خرما می زاشتن، طلا می زاشتن، نقره می زاشتن، به پشت خود شخصاً، نمیداد به نوکرش، نمیداد به خادمش، نمیداد به کنیزش. در شب تاریک خودشون خرجین رو پر میکردن از نون و خرما و غذا و آرد و گندم و پول و طلا و نقره، مینداختن پشتشون. حتی یعتی بابن بابن، میومدن دونه دونه در خونه های فقرا، فیقرعهو، در میزدن. ثم یناول من کان یخرج الیه، کسی که میومد پشت در، میومد بیرون، میدادن. و کان یغطی وجهه، صورتشون رو روبنده میانداختن، شب تاریک صورتشون هم روبنده میانداختن. اذا ناول فقیرا لالا یعرفه، برای اینکه نشناسن. امام باقر برای اینکه آبروش حفظ بشه، برای اینکه فردا که میبینه خجالت نکشه، برای اینکه امام باقر ارتباطش با خدا محفوظ باشه، برای اینکه از ریا دور باشه، برای اینکه سعی صدر داشته باشه، در این حال صدقه علانیه و آشکار هم بی اجر نیست، اما صدقه سر بهتره. صدقه علانیه اینه، و انفقوا مما رزقناهم سرن و علانیتن، یعنی هم در پنهان هم در آشکار. یرجون تجارتن لن تبور، اونهایی که هم در آشکار هم در پنهان صدقه میدن، امید دارن تجارتی را که هرگز این تجارت ضرر نداره، فقط سود خالصه. روایت از در فروع کافیز از امام باقر علیه السلام در اون آیه انتبت الصدقات فنعماهیه که قبلا خوندم، که اگر صدقات رو آشکار کنید خوبه، اما اگه پنهان کنید و به فقرا بدید برای شما بهتره، گناهانتونم میپوشونه. سوال کردن از امام باقر علیه السلام در فروع کافی کلینی هست، جلد 4 صفحه 60 حدیث 1. حضرت فرمود اونی که فرموده که صدقات رو آشکار بدید، یعنی زکات المفروضه، زکات واجب رو آشکار بدید که دیگران هم تشویق بشن واجبشون عمل کنن. یعنی فرض کنین که شما طلاهاتون به 40 مثقال رسید، یک مثقالشو باید، یک چهلمشو باید زکات بدید. واجبات مالی را آشکار بدید خوبه. قال قلت و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء، گفتم که پس اونی که گفته پنهان بدید بهتره. قال یعنی ان نافله، نافله یعنی چی؟ یعنی صدقات مستحب. پس اینجوری شد در این روایت امام باقر، چقدر زیباست. صدقات واجب را می شود آشکارا داد، البته به قصد قربتش باید باشه، می شود آشکار داد، اما صدقات مستحب، کمک های مستحب، تبرعات، اینها رو در پنهان. بعد فرمود انهم کانوا یستحبون اظهار الفرائض و کتمان النوافل. ائمه اینجوری بودن، دوست می‌داشتن آدم واجبات رو ابراز کنه، آشکار کنه، ولی نوافل رو پنهان کنه. واجبات آشکار، مستحبات پنهان. زکات رو باید بدیم، واجبات مالی رو باید بدیم، زکات فطره رو باید بدیم، آشکار باشه اب نداره، اما صدقات مستحبه رو پنهان. این یه نظیرم داره، به ما میگن که در نماز مسجد خوندن فوق‌العاده است. خب نمازای واجب تو برو مسجد بخون، ولی نافله شب را در منزل بخون، پنهان. واجبات آشکارا، مستحبات در پنهانی. صدقه شب و صدقه روز، در روایات ما آمده که هم روز صدقه بدید هم شب، به دو جهت، یکی برای بیمه کردن روز و بیمه کردن شب، یکی برای پنهان و آشکار، چون صدقه پنهان و آشکاره. صدقه روز میشه صدقه آشکار، صدقه شب میشه صدقه پنهان، یکی هم برای بیمه کردن شب و روز. چقدر جالبه، پیغمبر فرمود، آیه اینه، الذین ينفقون اموالهم باللیل
و النهار سرن و علانیتن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 274 بقره. هم شب صدقه میدن هم روز. پیغمبر فرمود اذا اصبحت فتصدق، وقتی که شب رو به صبح آوردی صدقه بده. توزه با انکه نحس ذالک الیوم، صدقه صبح نحوست اون روز رو بر میداره. دیگه اینا چیزاییست که پیغمبر گفته. آخه یه چیزاییست که میگن 13 نحوست داره، اینه پیغمبر نفرموده. نمیدونم تو ماهای دوم اگه عقد بخونین نحوست داره، اینا اصل نداره. جمادی الثانی، نمیدونم به اصطلاح ربیع الثانی، زنا میگن اینو، ببخشین خانوما، خانوما میگن جمادی الثانی، نمیدونم ربیع الثانی، این ثانی ثانی ها عقد خوب نیست، اینا ریشه نداره، اصل نداره، پیغمبر نفرموده. ولی نحوست ایام رو نحوست داره. صبح که صدقه بدی نحوست اون روز ازت برطرف میشه. و اذا امسیت فتصدق، زمانی که شب کردی بازم صدقه بده. به صدقتن تذهب عنک نحس تلک اللیله، نحوست اون شب رو ازت برمیدار. بحث بعدی، اینا دیگه خیلی خلاصه میگم چون حیفم میاد شما که گوش میکنید نگم. صدقت و سراء و ذراء یعنی چی؟ یعنی آدم خیلی خیالش راحته، هیچ مشکلی نداره، ناراحتی نداره، همه چی سر جاشه، تجارتش سر جاشه، مسافرتش سر جاشه، عمرش رو رفته اومده، اروپاش رو رفته اومده، نمایشگاهش رو برطرف کرده، برقرار کرده اومده، بچهش متولد شده، الحمدلله سالمه، همه چی سر جاشه، نرمال نرمال، کامپیوتر نرمال نرمال، هیچ چراغ نمیزنه، آدم صدقه میده. این صدقتون فسرائه، یعنی در حالت خوشحالی، این خیلی قیمت نداره. اما اگر آدم اینجوری بود، گرفتار ناراحت، مشکل داره، عصبانی، کارش پیچیده، در روابط انسانی با ادارات، مالیات، مریضی، بدهکاری، نمیدونم پیچیده به هم، صدقه بده. این صدقه در ذراعه، یعنی در حالت ضرر. قرآن کریم میفرماد آل عمران آیه 133 و سار او الی مغفرت من رب بکن. سرعت بگیرید، یعنی از اونجایی که با تخت گاز بری با دنده 5 از 120 به بالا اینجاست. و سار او الی مغفرت من رب بکم، سرعت بگیرید به سوی آمرزش پروردگارتون، زودتر زودتر برسید. به کجا؟ و جنتن، به بهشتی برسید که عرضها از سماوات و الارض. عرض در اینجا به معنی عرض در مقابل طول نیست، به معنی وسعته. وسعت اون بهشتی که دارید مسابقه میدید بهش برسید، وسعتش به اندازه همه آسمان ها و زمینه، یعنی قابل مقایسه نیست برای شما. خب اعدت للمتقین، سرعت بگیرید برسید به اونجا. این مال با تقوایانه. آقا ممکنه با تقوایان خوردش کنی، توضیح بدی؟ بله، الذين ينفقون في السراء والضراء، کسانی که انفاق میکنن در حال سختی و در حال راحتی. تا مشکل داشتی هی مرتب میومدی جلسه، بیا برو، چند جور داره. حاج آقا دعا کن، توسل کن، تو رو خدا کدوم دعا رو بخونم بهتر بشه؟ جنسم تو گمرک گیر کرده خیلیه، خیلی. حالا هی میخواد بگه هی میخواد نگه، ولی در این حال میخواد یه جوری بگه که ما دعا کنیم، دیگران دعا کنن. تو رو خدا، حالا بگو ببینم، آخه چند میلیونه؟ چیزی نیست البته، 500 میلیونه. هی میگه تو گمرک اینا، میاد جلسه اون بریم بر، به مجرد که جنسا ترخیص میشوین. آقا کجای چند وقته؟ یه سال ما ندیدیم، تو که میخواستی دست راست ما باشی تو همه کارهای ما، پس کجایی؟ گرفتارم، دارم خونه میسازم، آهن چجوری شده، فرش چجوری شده، طلا چجوری شده، اون چجوری شده. این یه فندشه، این یه فنشه. یه فن دیگرش اینه که انسان وقتی که داره صدقه میده، به مجرده که یه کمی دید که مرزا بسته شد و دلار یه خود محدود شد و جنسا چطور شد، هر کی بهش مراجعه میکنه آقا کمک، قرض، وام، کمک. نه بس که میدونه چی جوریه که بابا، بس چی جوریه که برای تویی که میخوایی 100,000 تومان بدی، دیگه 100,000 تومان برای تو مثل یه دونه 5 تومانی برای حاج آقای حسینی و امثال حاج آقای حسینی. اگر انسان در سراء و ضراء داد، این متقی است، در حال سختی و در حال راحتی. اگر در حال سختی انسان صدقه داد، کل مشکلاتش رفع میشه. این حدیث بعدی رو برای کیا میگم؟ برای اونایی که خودشون چیزی ندارن اما دلال خیرن. خودش نداره ها، آقا میخوام برای یه فقیر تو درغوز آباده، نمیدونم کجا آباده، خیابون ادیب الممالک خونه بخریم، یه خونه 50 متری، بده بیاد. خودش نداره. با این حاج آقا، با اون حاج آقا، با اون آقا، با اون روحانی، با اون خانم، با اون آقا صحبت میکنه، جمع میکنه. این واسطه خیره. آقا یه کسی تو بیمارستان خوابیده، عمل نمیکنن، میگن باید 500,000 تومان بریزی توی حساب تا ما عملو شروع کنیم ببرن اتاق عمل. یا علی، 2 ساعت بیشتر وقت نداره. چیکار میکنه؟ ایصال میکنه، موصله، یعنی رساننده صدقه است به صاحبانش. ببین چه خبره کار. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در این کار انصافا خانوما مقدم بر آقایون هستن، چون من در جریان فعالیت ها هستم. خانوما همتشون در جمع شدن و فراهم کردن و رسوندن به فقرانا انصافا قابل مقایسه با آقایون نیست. حالا همه جا خانوما رو بیچاره رو میگیم شما غیبت میکنید، راستم میگیم، میگیم که شما محور اصلی. باید اینجا از حقشون دفاع کنیم. اینجا واقعا بانوان اهل خیر خیلی زیادن تو این شهر و تو این کشور که فعالیت میکنن، کوشش میکنن، آبروشونو گرو میذارن، جمع میکنن و به فقرا میرسونن. ببینید چقدر ثوابش زیاده. پیغمبر فرمود و من مشی به صدقتن الی محتاجن، کسی که را بیفته صدقه ای رو از کسی به محتاجی برسونه، کار کسی رو حل کنه، واسطه بشه. کان لهو که اجر صاحبه ها، این کسی که واسطه شده همون اجری را میبره که دهنده پول میبره. من غیر ان ینقص من اجرهی شیئا، کسی که پول میده هر چقدر اجر داره، این کسی هم که واسطه میشه همون اجر رو داره، بدون که از اجر اون کم بشه. پس اگر یه کسی از 10 نفر هزینه بگیره برای راه انداختن کار یه بیچاره آبرومندی، 10 مرتبه ثواب میبره بدون که از اون 10 نفر کم میشه. این چقدر کار خیر ثواب داره. این حدیث خیلی برای من تکون دهنده بود در همین زمینه. اینم عرض میکنم در همین زمینه، اون جلد 76 بهار بود، این جلد 96 بهاره. امام صادق علیه السلام فرمود لو جرا المعروف علی 80 کفن لاجر كلهم من غیر ان ينقص عن صاحبه من اجره شیئا. اگر یه کار خیری 80 دست واسطه پیدا کنه، 80 دست، من فکر نمی‌کنم جماعت الان 80 نفر باشیم، یعنی یه صدقه باشه، من بدم به ایشون، ایشون بده به ایشون، ایشون بده به ایشون، برسه به نفر آخر، برسه به دست فقیر. یه صدقه 80 دست به چرخه. حضرت می‌فرمان لاجر كلهم، همه 80 نفر به خاطر وساطت در این صدقه معجورن، اجر میبرن بدون اینکه از اجر یکیشون یه ذره کم بشه. ای خدای ارحم الراحمین، ای خدای کریم. یه دونه فرض کنید که 10,000 تومنی، یه 50,000 تومنی، یه جهازیه، یه پول بیمارستان، یه پول عمل، یه پول مدرسه، یه پول اسم نویسی دانشگاه، همچنین خیلی مشکلات تو جامعهمون داریم، به دست 80 نفر بچرخه برسه به دست فقیر، همه اجر میبرن بدون اینکه از کسی کم بشه. صدقتون بدون منن و اذن. حتی اینو میخوام بگم، یه دفعه من یعنی زیاد اتفاق افتادم، مردم از ما سعادت یا حالا میترسن، احترام میکنن، محبت میکنن. من معمولا در هیچ دوره ای از دوره کنار خیابون معطل نشدم، هیچ. هر وقت میام کنار خیابون منتظر تاکسی هستم، معمولا معطل نمیشم. واقعا همه تیپ سوار میکنن، قیافه غلط اندازه، خیال میکنن آدم حسابی هستیم، یعنی دکتر جراح سوار کرده، مهندس سوار کرده، کارگردان سینما سوار کرده، نمیدونم خواننده سوار کرده، شاید هم هر کسی نگاه میکنه فکر میکنه من تیپ خودش هستم، سوار میکنه. گاهی سوار میشم، جوانهای میانسال مقدس سوار میکنه، مقیدم اونایی که احساس میکنم شخصیتشون خورد نمیشه بهشون بسته کرایه‌شون رو بدم. البته اونایی که معلومه که ماشینای مدل بالا دارن اینا که اصلا بی ادبیه، اونایی که احتمال میدم شاید پولی باشه تعارف میکنم، لااقل کیف خالیمو در میارم نشون میدم که این نوشته بقیت الله خیر الله کنون کنتم. چند دفعه اتفاق افتاد طرف گفتش که نه من پول نمیگیرم، عوضش شما یه یاسین برای پدر مادر من بخونید، اینم دوست ندارم، این منت، این معامله است. من اونایی که اینجوری گفتن مقید شدم بهشون پول بدم، گفتم پولو میدم یاسینم میخونم و رفتم خوندم. چه نکته ای رو میخوام بگم؟ اگه قرار باشه که ما بدون اجر یعنی بدون مزد مادی کار کنیم اینم خوب نیست به نظر من. یعنی تأثیری که پول نگرفتن در سوار کردن داره به مراتب بیشتر از اینه که شما سوار کنید بگید برای حتی سلامتی امام اصل علیه السلام صلوات بفرست، درست نیست. نه، سنگین باش. یعنی وقتی سوار میکنی بلا من ولا ازن باشیم. اگر صدقه میدیم یه جوری باشه که هیچ از نخیر من وظیفمه، خیلی هم من واقعا بعضی وقتا به بعضی تیپا برخورد میکنم، حالا بعضی وقتا دادم خیال میکنه که مستمعینشه، بعد میگم کلاس خیلی بالاست، به مستمعین ما نمیخوره چون مستمعین ما کلاسشون بالاتره. سوار میکنم بعضی از تیپا اصلا به قیافش نمیخوره که شیخ نتربوغو سوار کنه، ولی سوار میکنن خیلی مؤدب. ولی اونه که سوار میکنه میگه که پول نمیگیرم شما یه فاتحه برای پدر مادر من بخون، نه میخوای پول نگیری؟ نه من کاری نبود، سوار کردم، وظیفم بود، وظیفه انسان دوستیم بود که من سوار کنم. این که ما صدقه بدون منت و آزار داشته باشیم فوق العاده سفارش شده. بعضی از مردا رو دیدی اینجا با مردا صحبت میکنم، بابا ایال الرجل اسراؤه، خانواده مرد که تحت تکفلشون اسیرشن، آدم به اسیرش منت نمیذاره که. بعضی وقتا میاد مثلا مرد از خانمش مثلا گله میکنه صحبت میکنه، براشون عید 2000 تومان شیرنی آجیل خریدم. خریدی که خریدی، یه جوانی بود نمیدونم الان کجاست، یعنی من دیگه نتونستم باش ادامه بدم، ازدواج کرده بود در دوره بین به اصطلاح عقد و عروسی، تمام مسافرتایی که کرده بود، پول ماشینایی که داده بود، بستنی چوبی خریده بود، اون چند شده بود، بعد دو تا شکلات خریده بود، نصفش داده بود به خانمش، نصفش خودش خورده بود، نصفش برگردونده بود برای مادرش، تمام اینا رو لیست نوشته بود، حسابشو داشت. چی اینا؟ چرا اینجوری هستیم؟ این منت در تازه تو وظیفت خرج کنی؟ نه حاج آقای حسینی، اینا نمیبینم محبت منو. من در دوره بین عقد و عروسیش 8 بار رفتم، 4 بارشو هر دفعه یه نصف گل میخک بردم. خیلی شاکار کردی، منت. پیغمبر و خدا میخواد شخصیت انسانها رو داشته باشه، هدیه، کادو، صدقه، انفاق، تبرعات بدون منت و بدون آزار. اون چه که شرع و دین به ما گفته به عنوان پایان بحث صدقه این است: صدقتون بدون منن و عزم، منت توش نباشه، آزار توش نباشه. وقت به بچت میگه که چشمت کور نمیری دنبال کار من، کفش واسط خریدم زمستون بود، نمیدونم واسط کاپشن خریدم، یادت رفتم فلان جا واسط سوغاتی، بابا گفتن نداره، هر کسی میفهمه. این کاری که میکنه بچه ها تو میکوبی، شخصیتشون رو له میکنی. دامادتو میخوای بکوبی، میدونی براش چی جهازی دادم؟ به دامادت ندادی، به دخترت دادی. این تازه صدقه نیست. منتگذاری رو بذاریم، اینا مسائل خیلی رایج اجتماعی است که عرض میکنم با همین واژه ها و با همین الفاظ. یعنی اگر مسائل در اجتماع جاری و رایج نباشه من نمیگم اینجا، ولی مسائل ریزی است که اتفاقا جای بحثش اینجاست. آیه کریمه: لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، 263 و 264 بقره. صدقاتتون رو با منت و اذیت باطل نکنید، یعنی وقتی منت و اذیت داشتید صدقه باطله، فایده نداره.
اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و جعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.